بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. همه شهدا، امام الشهدا، گذشتگانتون، گذشتگان از این محفل و این مجلس شاد شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام به این چهار مطلب اشاره فرمودن و اگر یک دقتی بکنیم این چهار مطلب راهگشاست و رافع تمام دغدغه ها این که روزمره ما باش دست به گریبان هستیم، ولی توجه خاص میطلبه و از سوی باور میطلبه که انسان باور کنه. این دستورالعمل از ناحیه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، اونم در اون بحران، سید الشهدا علیه السلام فرمودن امشب من میخوام چهار تا کار انجام بدم. یک، نماز، و فرمودن انی احب الصلات له، من نماز خوندن برای خدا رو دوست میدارم. چیزی که مورد محبت ابی عبدالله علیه السلام قطعا باید مورد محبت ما نیست که ادعای محبت سید الشهدا علیه السلام رو داریم هم باشه. نماز. دوم قرآن. سوم دعا. چهارم استغفار. این چهار مطلبیه که حضرت می‌فرمایند در شب عاشورا من می‌خوام انجام بدم. راجع به نماز دو آیه از قرآن تقدیم کردیم و سه چهار تا روایت. امشب هم یه روایت عرض بکنم، اگر وقت مقتضی بود دو تا روایت هم زمیمش بکنم، باز بر اهمیت نماز. من وقتی صحبت از نماز و این امور میکنم اصلا عرضم ناظر به امور اخروی و قبر و قیامت نیست، صرفا عرضم ناظر به دنیاست. ادعا میکنیم این چهار مطلب قدرت انسان رو در مدیریت بحرانهای زندگی بالا میبره و اگر کسی اهتمام ویژه ببرزه به این چهار مطلب یه بینش خوبی پیدا میکنه، قدرت و توانایی خوبی پیدا میکنه، اولا تسلط به خودش پیدا میکنه، ثانیاً میتواند با تدبیر بحرانها رو یکی پس از دیگری از سر راهش مرتفع بکنه. نماز ستونه برای دینه. نماز خطورات ذهنی شیطانی رو از ما دور میکنه. نماز باعث میشه که بینی شیطان به خاک مالیده بشه. امام باقر فرمودن لا تتهاون به صلاتک، نسبت به نمازت کوتاهی نکن، چرا که پیغمبر خدا فرمودن از ما نیست اگر کسی در نماز کوتاهی بکنه. باز نصیحت و وصیت امام صادق در واپسین لحظات حیاتشون، شفاعت ما مشمول کسی نمیشه که نماز و سبک بشموره. اگر کسی محبت ابی عبدالله علیه السلام رو ادعا داره، این کلام امام حسین علیه السلام، من نماز را دوست می‌دارم. اما این روایت از زهرای مرضیه سلام الله علیها به پیغمبر خدا عرض کرد بابا اگر کسی نماز را سبک بشموره چه عقوبتی متوجهشه؟ نه نماز نخونه، نماز نخون که خیلی بیچاره است. اگر کسی نماز رو سبک بشموره، اصرار داریم بر این امر نماز، هزاران بار تکرار میکنیم، چون ادعا میکنیم اون آرامشی که در جامعه باید ما بهش برسیم به برکت نمازه و این الان فوق العاده داره کمرنگ میشه تو زندگی ها، تو مراکز، تو مجامع، تو اجتماع، باید بهش دامن زده بشه، باید مرتب ما متذکر بشیم این امر رو، اهمیت نماز. اگر کسی نماز رو سبک بشموره چه عقوبتی متوجهشه؟ پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن دخترم 6 تا عقوبت دنیوی، 6 تا عقوبت در دنیا متوجه کسیه که نماز و سبک بشموره، 3 تا لحظه مردن، 3 تا تو قبر، 3 تا تو قیامت، مجموعاً 15 عقوبت متوجه کسیه که نماز رو سبک بشموره. بحث قبر و قیامت و سکرات موت و احتضار و اینها رو اصلا ندارم الان، فقط عرضم ناظر به دنیاست. اگر کسی نماز رو سبک بشموره چه عقوبتی متوجهشه؟ 6 تا فقط عقوبت دنیوی داره و خیلی هم سخته. مورد اول، فرمودن برکت از عمرش میره، عمر انسان بی برکت میشه اگر نسبت به نماز توجه نکنه. و اونهایی که عمر با برکت داشتن، اونهایی که مؤثر بودند، اونهایی که اثرشون الی زمان ناهازا باقی مونده، عمر با برکتی داشتن و اینها مقیدین به صلات بودن. بو علی سینا رو ببینید، ملا صدرا رو ببینید، بسیاری از بزرگان ما، علمای ما، سالکین ما، عمر با برکت در گروه توجه نسبت به نمازه. وقت میگذارن برای نماز. به تعبیر امیرالمؤمنین خطبه 37، نامه 37 نهج البلاغه فرمودن بهترین زمان تو قرار بده برای نماز، نه وقت کسالت، نه وقتی که خسته ای. اون کیه؟ به محض این که از اون گفتن بگو الله اکبر، اهمیت بده. کسی که نماز رو سبک بشموره چه آدمیه؟ اول وقت و وسط وقت و آخر وقت براش مهم نیست، نمازش قضا بشه براش اهمیت نداره، نمازش فوت بشه براش مهم. به این آدم میگن آدمی که در نماز کوتاهی میکنه، دنیا و آخرت برکت و رزق ازش گرفته میشه. عمر انسان با برکت میشه با توجه به نماز. برید در سیره امام رحمت الله علیه ببینید، از نوجوانی مقید بوده به نماز، از نوجوانی مقید بوده به صلات. اول وقت نمازا رو به انسان بخونه، برکت در عمر انسان به وجود میاد. یک. دوم، بعضی ها میبینید 50 سال عمر کردن. چه عمر با برکتی، چه عمر با برکتی. شهید بزرگوار مرحوم کافی علی الله مقامه الشریف 42 سالگی به شهادت رسیده. ببینید چه عمر با برکتی داشت. اوج منبرش هم 32 سالگی تا 42 سالگی بوده، 10 سال. چقدر مهدیه ساخت، چقدر عرق فروشی ها رو ورداشت کرد تبدیل به یه مکان مذهبی. دعای توسل، دعای کمیل، دعای ندبه، مسجد جمکران، چقدر یبن الحسن یبن الحسن رو بر زبان مردم جاری کرد. بعد برید در زندگی و خاطرات، مقید به صلات، مقید به نماز. این یک. اگر کسی نماز رو سبک بشموره برکت از عمر او میره. دوم، برکت از رزقش میره. ماشین کزا داره ها، خونه آنچنانی هم داره، ولی پولش بی برکته، برکت در پولش نیست. یکی از عذرات علمای تهران میگفتن که منو یه جلسه دعوت کردن، خیلی سال قبل از انقلاب بود. این جلسه که منو دعوت کردن قرار بود که ما بریم هر شب اونجا صحبت کنیم. چند شبی ما 10 شب رفتیم صحبت کردیم. یه چیزی به عنوان هدیه و صله به ما دادن که بسیار ناچیز بود اون موقع، خیلی ناچیز بود. مثلا قرار بود 100 تومن به ما بدن، 10 تومن به ما دادن، خیلی ناچیز بود. ولی این 10 تومنه خیلی برا من برکت داشت. سال بعد اومدن منو دعوت کنن، گفتن آجا میای؟ گفتم بله، ولی به یه شرط. طرف سرشو انداخت پایین، گفت آجا ما که شرمنده ایم. گفتم نه، به من بگید بانی منبر من کیه، کی اون هدیه رو به من داده؟ گفتن حاج آقا یه خانومیه که کنار میدون شوش دست فروشه، پاکت منبر شما رو ایشون داده. گفتم میتونم ببینمش؟ باورم نمیشد. کیسه و لیف و اینجور چیزا کنار میدون شوش جوراب و اینا میفروخ. رفتم گفتم آش خانم شما زحمت کشیدید؟ گفت قابل بود. بله. گفتم خیلی برا من برکت داشت. گفت من یک سال میام اینجا میشینم، یه تومن یک قرون میذارم کنار تا این مبلغ رو جور کنم برا منبر بدم. بعد میگفتش که به این نت، بعد از اینکه باش صحبت کردم فهمیدم این پیرزن مقید به نماز اول وقته، مقید به نماز اول وقت. چه زحمتی داره برای بعضیا اول وقت نمیگن الله اکبر. من شده رفتم تو بعضی جلسات هیئت بوده سینه زدم، بعد از سینه زنی تازه گوشه جلسه وایسادم به نماز خوندم. این کار غلطه. اول نماز، پرداختن به نماز، اهمیت دادن به نماز. برگردم، کسی که نسبت به نماز سهل انگاری بکنه و کوتاهی بکنه، روایت می‌فرماید زهرای مرضی است پیغمبر خدا، خدا برکت رو از رزقش میگیره، پولش بی برکته. به تعبیر خودشون میگه مثل پفک خرج میشه، نمیدونیم چه جوری، ولی بعضی پولا هست خیلی برکت داره، کمه ها اما برکت داره. اینم دوم. سومی موردی که رسول گرامی اسلام بیان میکنن، خدا نشانه نیکوکاران از چهرش میگیره، نور رو از چهرش میگیره. بعضی ها رو دیدید فکر میکنن خیلی زیبان، به زورم میخوان خودشون رو زیبا جلوه بدن، در حالی که من از حسن خدادادی که یوسف داشت دانستم به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمیگردد. و بعد مبتلا به یه تکبر و غروری میشن. حالا با جراحی قیافشو اینجوری درست کرده ها، با بزک، با گریم خودشو درست کرده، حالا هر کی ندونه خودش که میدونه. بعد شروع میکنه دیگرانو به سخریه گرفتن. رفته بودم آزمایشگاه خون بگم برای یه چکاپ کامل، 4 تا از همین جوانای تازه به دوران رسیده عمل جراحی کرده سر و گردن و نیمتنه شمالی و نیمتنه جنوبی، 4 تا، 2 تا دختر 2 تا پسر تو آزمایشگاه بودن. یه پیرمرد بیچاره رفت توی دستشویی نمونه بگیره، نمیدونست نمونه رو کجا باید بذاره، نجاست هم از کنار این لیوانه میریخت. اینا شروع کردن این پیرمرد رو مسخره کردن. من هم حالم خوب نبود، نگاه کردم نه دارن مسخرش میکنن و قه قه میخندن. بلند شدم رفتم لیوان از دست این پیرمرده گرفتم، گذاشتم تو قسمت نمونه ها، دستم و شستم، ضد عفونی کردم، اومدم هیچ طوریم هم نشد. دیدم هنوز این 4 تا جوان دارن اون پیرمرده رو مسخره میکنن، حال فکر میکنن خودشون خیلی زیبان، دارن مسخره میکنن. پیرمرده از من تشکر کرد، بعد روشو کرد به این 4 تا جوان خیلی قشنگ، یه نگاه کرد و با یه حالی برگشت گفت آسیاب به نوبت، نوبت شما میرسه. فکر کردی همیشه جوونی؟ فکر کردی موها همیشه هست؟ موات سفید نمیشه؟ موات نمیریزه؟ اگر کسی نماز رو سبک بشوره، خدا نور صالحین رو از چهرش میگیره. زیباست برای آدمای از جنس خودش، کریه المنظر و زشته برای اولیاء الهی. یه جوونیه 19-20 ساله، میره مسجد مقدس جمکران. آقا یا بقیت الله 1000 تا صلوات نزدت میکنم کارم درست بشه برم جبهه. کارش درست میشه میره جبهه، مدتی هست و مجروح میشه، تو بیمارستان پا رو میخوان قطع کنن، مادره متوجه میشه، میره جمکران. آقا پسرم 1000 تا صلوات نزدت کرد که بره جبهه، 1000 تا صلوات نزدت میکنم که پای بچه‌ام قطع نشه. پا قطع نشد، عمل جراحی با موفقیت تمام شد، دوران نقاهت خوب شد، سر پا شد، دوباره رفت جبهه. این بار اسیر شد، انقدر شکنجش دادن زیر شکنجه به شهادت رسید. بردن یه گوشه چالش کردن، گذشت، جنگ تموم شد. بچه های تفحص داخل ایران، داخل خاک عراق بدنها رو پیدا کردن. بعدها بعثی ها اومدن گفتن یه گور دست جمعی هم ما داریم. اومدن قبر این شهید 18-19 ساله رو بعد از حدود 15 سال 16 سال در آوردن. خیلی سال گذشته، شما اصلا بگو 5 سال، اصلا بگو 1 سال، در آوردن. وقتی که در آوردن دیدن بدن سالمه، عکس این شهیدم هست و بدن سالمه، بچه قومم هست، دیدن بدن سالمه، اسید رو صورتش ریختن اثر نکرد، آهک ریختن رو بدنش اثر نکرد. خود بعضیا با گریه دارن این بدن رو تحویل ایرانی ها میدن. مادرش باورش نمیشد وقتی تو قبر گذاشتن شهید مهدی رو، رفت تو قبر دست به صورتش مالی، گفتن این گوش داره، بدن سالم. من اینو یه بار تو رسانه گفتم، از طرف خانوادش به من پیغام دادن که این جوون ما از نوجوانی مقید به 2 چیز بود: 1 نماز اول وقت، 2 زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میخوای نور به چهرت بیاد، اصلا نیاز نباشه به این ابزار، بزک کنه خودشو، گریم کنه خودشو، 2 کار انجام بده، خدا نور به چهرت میاره. 1 نماز تو، همش روایته ها، نماز تو اول وقت بخون، 2 نگاه به نامحرم نکن، خدا نور به چهرت میده، محبوب قلوبت میکنه. نگاه به نامحرم نکن، نماز تو اول وقت بخون، خدا زیبا تو چشم دیگران، زیادم لازم نیست به سر و وضع خودت ور بری. 4 مورد، کسی که نماز رو سبک بشموره، هر عمل خیری انجام بده عمل خیرش پذیرفته نیست. هر عمل خیری، آقا من نماز نمیخونم، کلی دست نیازمندا رو گرفتم، قاطی نکنید با هم دیگه، هر چی سر جای خودش، جاها رو با هم دیگه نباید عوض کرد. من نماز نمیخونم اما این همه زندانی آزاد کردم، روایت میگه هیچ کدوم از اون اعمالت قبول نیست، قبول نیست. آقا من نماز نخوندم اما نداره. اگه خدا رو قبول داری، اگر کار برای خدا انجام دادی، اگه برای خدا زندانی آزاد کردی، اگه برای خدا انفاق کردی، این خدا میگه اول نماز، نمازت قبول بشه اعمال دیگه هم قبوله، نماز قبول نشه اعمال دیگه هم قبول نیست. خیلی توجیه هم میارن، آقا ما درسته نماز نمیخونیم اما صندوق خیریه داریم، درسته ما نماز نمیخونیم اما دم عید که میشه کلی میریم لباس به نیازمندا میدیم. روایت میگه آدمی که مقید به نماز نباشه اعمال دیگه‌ش هم اعمال ریاییه، خدایی نیست. 5 مورد و 6 مورد رو خیلی ویژه تر گوش بدید. آدمی که نماز رو سبک بشموره، دعاش مستجاب نمیشه. حالا هر چی دعا کنه، ختم برداره، ذکر برداره، از این دعاها تو این 4 ها بنویسه، به این بغلش بزنه، به این بازوش بزنه، به گردنش آویزون بکنه، میخوای حوائجت برآورده بشه، بچسب نماز. تو الله اکبر از اونو شنیدی، سفره سجادت رو پهن کن، خدایا من آمادم، برو به استقبال نماز. ببین کوه گرفتاری ها و ابتلاعات از سر راهت مرتفع میشه یا نه، سخت‌ترین و شدیدترین ها. حالا طرف نذر و نیاز میکنه، اینقدر تومن بدم به فلان امامزاده، برم تو فلان امامزاده نمیدونم آب معدنی نذر کنم، برم تو فلان امامزاده، اون نذر رو داشته باشید. اما اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، شرط استجابت دعا نمازه. پیغمبر خدا فرمودن نماز کسی نخونه دعاش مستجاب نمیشه، دعای این فرد مستجاب نمیشه. جوونا عهد ببندید با امام حسین، تو این دهه اول باید بار خودتون رو ببندید. ما در طول سال خراب میکده عشق اهل بیتیم الحمدلله، ولی کار تو این دهه اول محرم باید انجام بدید. التماس کنید هر شب که متوسل به هر کدوم از این بزرگواران هستیم، التماس کنید لذت نماز خوندن رو زیر زبونتون بذارن. اگر لذت بذارم با هیچی عوض نمی کنی، با هیچی ها، نماز اول وقت. دعای این آدمی که نماز رو سبک بشموره دعاش مستجاب نمیشه. این 5 مورد. 6 مورد، دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. آقا پدر مادر برا من دعا کردن، دعات مستجاب نمیشه. بعضی وقتا به ما میگن آقا برای بچه‌مون دعا میکنیم، دعامون نمیگیره، میگم به بچه‌ت بگو نماز بخونه و تو پدر براش دعا کن، تو مادر براش دعا کن. دعای خود آدم مستجاب نمیشه، دیگران هم در حق آدم دعا کنن، دعای دیگران هم در حق آدم مستجاب نمیشه. شرط دعا و اجابت دعا نمازه. نماز. آقا بعد از هر نماز واجب یه دعای مستجاب داری. تو مسجدا دیدی تا میگن السلام علیکم و رحمت الله، انگار سقف داره رو سر طرف ورود میاد، در میرن از تو مسجد. بابا 2 دقیقه بیشین، یه چند تا ذکر بعد نمازاتون بگید، خیلی عالیه. این ذکر رو که عرض میکنم ذکر من در آوردی نیست، ذکریه که امام صادق علیه السلام فرمودن. بعد از نمازاتون برید رو سجده، هر چند تا که حالشو داری بگو، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو سجده که گفتی فقط بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. از کسی میترسی؟ از چیزی میترسی؟ میترسی بلایی سرت بیاد؟ از این دوتا ذکر اولی غفلت نکن. یکیش اینه، حسبنا الله و نعم الوکیل. ذکر دوم، و افوض امری الی الله، تا همینجا. و افوض امری الی الله، واوم اولش داره، افوض تنهایی نیست. و افوض امری الی الله، از هر چی میترسی خدا یه چیزی دورت میکشه، احدی نمیتونه بهت ضربه بزنه و لطمه بهت وارد بکنه. سوم، حضرت میفهمد تعجب میکنم از کسی که گرفتاره متوسل به ذکر یونسیه نمیشه. حاجتی داری؟ هم و غمی به دل داری؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مورد چهارم، یکی خیلی دوست داره پولدار بشه. اگر کسی دلش میخواد زینت دنیا رو، مال با برکت گیرش بیاد، از این ذکر غفلت نکنه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فقط آخریشو نگید، اون سه تا اولیه هم بگید. ولی اینا مال کیه؟ فرع بر نمازه. نماز اول وقت. نمازاتون اول وقت بخونید، خیلی برکت داره براتون. لحظه مرگم آثاری داره، اگر کسی نمازو سبک بشموره ازش میگذرم. یه آیه از قرآن تقدیم بکنم، سوره مبارکه بقره، آیه 277. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، و اقاموا الصلاه، نماز خوندن، و آتوا الزکات، زکات هم دادن، لهم اجرهم عند ربهم، این شاهد من نیست، اجر دارن نزد خدا. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ حزنی هیچ خوفی در دل اونها قرار نمیگیره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا حزن و خوف در دل من قرار میگیره؟ چرا بیم دارم؟ چرا اضطراب دارم؟ استرس درون دارم؟ چون اتصالم به خدا قطعه. اتصال به خدا قطعه. بسم الله الرحمن الرحیم، معنا کنید. به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان. با من هستید؟ نیستید؟ هستید و جواب منو بدید محض رضای خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که بخشنده است و الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش خدایی که الرحمن الرحیم است، خدایی که مالک روز قیامت است. اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی چی؟ خب همین جوری خوندید که خدا جوابتون رو نداده دیگه. توجه میکنی؟ نه، اینو باید محکم بگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در واقع بوده نعبد و که و نستعین و که، مفعول مقدم بر فعل و فاعل شده، به صورت ضمیر منفصل اومده، شده ایاکه. وقتی مفعول مقدم بشه چی میگن؟ حصر، تأکید. خدایا فقط و فقط و فقط من تو رو پرستش میکنم. محکم باید گفت. یه بار با یکی از آقایون شوخی میکردم، گفتم آقا اینجوری که شما میگه آقا جانم امام زمان بیا، نه آقا نمیاد. اون محکم میگه آقا بیا دیگه. یه وقتی باید با خدا لاتی حرف بزنی. توجه میکنی؟ خدایا ایاک نعبد، من فقط تو رو پرستش میکنم. ایاک نستعین، در قوه مخیلم جز توی خدا احدی نیست. از تو استعانت میجویم، پیاله گداییمو فقط در خونه تو رو کردم. حالا اینجوری که شد، خدایا اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن، یعنی صراط اهل بیت، یعنی امام حسین، صراط الذین انعمت علیهم، طریق کسانی که بهشون نعمت دادی، نه اونهایی که بهشون غضب کردی. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. به نماز اهتمام ببرزی، عشق ابی عبدالله رو به دل داری، میخوای عشق امام حسین در دلت فزونی پیدا بکنه، به نماز توجه بکن. یه زنگ خطرم بهتون بدم احسم و جمع کنم. جوونا، کسایی که بچه هیئتی بودن نسبت به نماز بی توجه بودن، توفیق هیئتی بودن و بکا و گریه بر ابی عبدالله ازشون گرفته شده. اگه عشق امام حسین رو داری، نماز. ظهر عاشورا سینه زدن، هممون میریم سینه میزنیم، رو سر و سینه خودمون میزنیم، رو صورت خودمون میزنیم، ولی به عشق اون نمازی که ظهر عاشورا امام حسین خوند، شما بلند شید ظهر عاشورا نماز بخونید، برید کف خیابون وایسید نماز بخونید. نگن ما نسبت به نماز بی توجهیم، نگن چیز دیگر رو مقدم میکنیم بر نماز. ما بچه هیئتی ها چون ارتباط با ابی عبدالله داریم، چیزی که برای امام حسین مهمه برای ما مهمه. تو اون بحران، حالا این مال شب عاشورا بود عرض کردم، تو اون بحران ظهر عاشورا این همه داغ دیده، صدای اهل حرم بلنده، لشکر هی میخواد حمله بکنه، اون خندق دور خیمه رو آتیش زدن، آتیش زبانه میکشه که دشمن نیاد. تا به امام حسین گفتن آقا وقت نماز، علی اکبرم اذان بگو، علی اکبرم اذان بگو. علی اکبر اذان گفت، امام حسین شروع کرد نماز خوندن. این نماز رو امام حسین به دست من و تو داده، و برای این چند نفر جلو امام حسین به شهادت رسیدن. راحت تر براتون بگم، بابا امام حسین اصلا رفت کربلا، این همه آوارگی و دربدری کشید که نماز رو به دست من و شما برسونه، که جز خدا رو کسی رو پرستش نکنیم، فقط بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چند بار امام حسین ناله زده، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، آیا کسی هست منو یاری کنه؟ اونه که دیدیم حداقل 7 بار امام حسین این جمله رو تو کربلا تکرار کرده. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری در خصائص هم بیان میکنه، حسین با یه قربتی ناله میزد، هل من ناصر، آیا کسی هست منو کمک بکنه، هل من معین یعیننی، هل من زابن یزب با ان حرم الله و حرم رسوله، آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع بکنه. تو یکی از این چند بار به محض اینکه امام حسین علیه السلام ناله زد هل من ناصر، کجا بود؟ ذوالجناح دید امام حسین نمیتونه رو مرکب بیسته، یک گودی رو پیدا کرد، اومد کنار این گودی پاهاشو پهن کرد، آروم ابی عبدالله رو آورد رو زمین، کمر ابی عبدالله رو زمین، سر به آسمون ریختن، کار ابی عبدالله رو تموم کنن. صدای ناله حضرت بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. دارد تو این مرحله، خیال میکنم مرحله ششمه، 2 نفر به کمک ابی عبدالله اومدن، یکی یه طفل خردسالیه که میگن با لباس زیر از تو خیمه اومد بیرون، یه چوب ورداشت دوید سمت گودی قتلگاه، لا اله الا الله، دوید سمت گودی قتلگاه، خواستن بگیرنش نتونستن، یه ملعونی گفت داغشو به دل مادرش میذارم، مادرش هم از بالا داره نگاه میکنه، کنار عقیلت العرب زینب ایستاده داره نگاه میکنه، جلو چشم مادر این طفل خردسال رو با شمشیر از وسط نیم کرد. دوباره صدای حضرت بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. این بار یه آقای تحقیق کردم 11 ساله، این آقای 11 ساله اومد بیرون، این آقای 11 ساله که اومد بیرون، بعضی هم گفتن 9 سال، بعضی ها کمتر گفتن، تو همین این آقازاده آمد بیرون، این آقازاده کسی نیست جز عبدالله یتیم امام حسن مشتبه، اومد دید دور عمو رو دوره کردن، دوید به سمت قتلگاه بیاد، امام حسین بلند ناله زد، زینبم عبدالله رو حبسش کن، حبسش کن یعنی نگرش دار. زینب کبرا دست عبدالله رو گرفت، عبدالله رو برد تو خیمه، با صدای غربت حسین بلند شد، هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست منو یاری کنه. این بار دستش رو از تو دست عمه کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه، دید یه ملعونی داره شمشیر حواله سر ابی عبدالله میکنه، صدا زد ای فرزند زن بدکاره با عموی من چه میکنی؟ شمشیر رو اوورد فرو بیاره، عبدالله دستش رو گرفت، شمشیر خود به دست عبدالله به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه ابی عبدالله، هی ناله میزنه. به خدا هر شب آدم تصمیم میگیره روزه رو یه خود ملایمتر بکنه، مستمع اذیت نشه، یه زوایایی باز میشه، آدم نمیتونه از کنارش بگذره، واقعا نمیتونه بگذره. عبدالله اینجا دوتا ناله زده، یه بار گفته یا اما امو، یه بارم گفته یا اما مادر. من اینو از کنارش رد میشم، هر کی گرفت گوارای وجودش. مادر عبدالله از تو خیمه اومد بیرون، جوری اومد که نباید می اومد. لشکر متوجه خیمه ها شد، امام حسین داد زد زینبم مادر عبدالله رو برگردون. حالا سوال میکنم ببینم توری بندازم، ببینم چقدر حواله میشه بتونم خودم بسوزم تا شماها رو هم بسوزونم. اون لحظه ای که شمر اومد تو گودی قتلگاه، اگه زنده بودم شب عاشورا براتون میگم، نمیدونم اگه رزقم شد، اگه به دهنم اومد، چرا وقتی که میرسیم به ابی عبدالله میگیم و شمرو جالسون، نمیگیم و شمرو جلسه. جالسون با جلسه فرق میکنه. انقدر بهتون بگم خیلی متاد، اصلش رو شب عاشورا اگر زنده بودم براتون بگم، جالسون یعنی نشستن با طمأنینه. حالا من از شما سوال میکنم، اون لحظه ای که اومدن دور بدن حسین رو دوره کردن، یکی با شمشیر میزنه، یکی با نیزه میزنه، یکی با سنگ میزنه، یکی با عصا میکوبه، یکی با چوب میزنه، بدن عبدالله کجا بوده؟ اگه رو بدن بوده وا مصیبتا، اگه رو بدن نبوده بعد چی شده؟ یا اون لحظه ای که شمر با چکمه اومده رو سینه حسین، بدن عبدالله کجا بوده؟ همینو گفتم بسته، بدن عبدالله کجا بوده؟ اومدن کار حسین رو تموم کنن، دیدن عبدالله یه دست که به پوست آویزان، دست دیگر رو به گردن عمو انداخته، هی داره میگه عمو جان میخوان سر حسین رو از بدن جدا کنن، خاک به دهن من، میخوان سر حسین رو از بدن جدا کنن، بدن عبدالله مانعه. آی جوونا حقشو ادا کنید، انقدر با لگد به بدن عبدالله زدن، عبدالله هی ناله میزد والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. دیدن نه عبدالله رو نمیشه کاریش کرد، یه ملعون همینجا رو سینه ابی عبدالله خنجر کشید، عبدالله زنده بود، رو سینه حسین ذبحش کردن. ناله حسین.